در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم. به همه شما دوستان خوبم سلام میکنم. یک بار دیگه افتخارمون رو پیدا کردیم که در برنامه سمت خدا در محضر شما باشیم و خدمتگزار شما. عرض ادب میکنم به کارشناس محترم روز چهارشنبه ها، سرکار خانم نیلشیزاده عزیز، مشاور بسیار گرانقدر ما و بسیار با تجربه در زمینه خانواده. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه خوبان. شما گاهی اوقات تو معرفی من حس میکنم که خیلی لطف میکنید، ولی ازتون خواهش میکنم که اینجور نفرمایید. نه، من تجربه‌ام خیلی کمه، ولی دلم میخواد که بتونم کمک بکنم و اون تجربیات اندکم رو در اختیار دوستان بگذارم.
این بزرگواری شماست. من معمولا صحبتایی که میکنم از انعکاس صحبتای دوستانمون هست که برنامه سمت خدا رو میبینن و خیلی خوب با ما ارتباط برقرار میکنن. از همین الان هم فرصت هست، 20303 ارتباط شما با ماست. هر چی که پیام شماست برای ما ارزشمند و محترم هست. هفته گذشته اختصاص پیدا کرد به پاسخگویی به همین سوالات با ارزش شما که یکی یکیش برای ما ارزشمند هستن و احترام میذاریم، به آنچه که در ذهن شماست، چه به عنوان سوال چه به عنوان انتقاد و پیشنهاد نسبت به برنامه. اگر اجازه بدین در این هفته ما بحثمون رو دنبال بکنیم. بحث اصلی برنامه ما تربیت فرزند بود، تربیت دینی فرزند، و به اینجا رسیدیم که این فرزند در حدود سنی پیش دبستانی هست. اگر اجازه بدید از سرکار خانم نیلشیزاده تقاضا بکنم که این بحث رو ادامه بدن. انشاءالله پاسخگویی به سوالات شما در همین برنامه در فاصله بعد از پخش میان برنامه که همیشه قرائت یک صفحه از قرآن هست. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. خب خواهش میکنم اونچه که مربوط به بحث تربیت دینی فرزند در مقطع سنی زیر 7 سال هست رو ادامه بدیم.
زنده باشید. گفتیم که اهل بیت به ما نقشه ملکوتی وجود خودمون رو نشون دادن. گفتن که 7 سال اول زندگی هر انسانی دوره سروری اونه پیش پدر و مادرش. در حقیقت دوره پادشاهی او برای اینکه او بیاموزد، اما غیر مستقیم، یاد بگیره زیبایی ها رو و در جان او درونی بشه. به قول روانشناس ها ارزش هایی رو که ما در این 7 سال اول به بچه ها آموزش میدیم با رفتارمون، با گفتارمون، اینها چیزاییه که گنج های بزرگیه که تا ابدیت با خودشون میبرن. توی نگاه قبلی که داشتیم گفتیم که ما اگر بیایم دین رو در 4 قسمت اصلی ببینیم، عقاید، احکام،
آداب و اخلاق.
احسنت. جلسه پیش به عقاید و احکام قدری پرداختیم، اشاره ای کردیم. من میخوام از مادرای خوبمون تقاضا بکنم و پدرهای گرامی که اون خلاقیت های ویژه و عرصه داناییشون رو همچنان گسترش بدن. قطعا ما توی این زمان کوتاهی که خدمت دوستان هستیم همه موارد رو نمیتونیم بگیم، یا بعضی از روش ها رو میتونیم خدمتشون عرض بکنیم. پیشنهاد میکنم که حتما با مطالعه و در اختیار گرفتن یک سری از اطلاعات به اضافه خلاقیت های فردی خودشون، یه مادر و یه پدر خیلی زیباتر بچه‌شون رو می‌شناسن. می‌دونن که مثلا این مدل رفتار خیلی خوب جواب میده، اما یه مدل دیگه کمتر جواب میده. خلاقیت‌های فردی و مطالعاتشون رو حتما گسترش بدن تا انشاءالله بتونن بیشترین تأثیر رو داشته باشن.
پس ما امروز در مورد اخلاق و آداب بیشتر از شما می‌شنویم.
دقیقاً. در حقیقت در بحث تربیت آسمانی فرزندانمون، دختر و پسر، ما باید به بچه‌هامون آداب و اخلاق یاد بدیم. راستشو بخواید معمولا توی خانواده ها عموماً به آداب توجه میشه. اون هم ادب‌هایی که فقط مهارت‌های ارتباطی و احیاناً معاشرتیه.
آداب سنتی منظورتونه؟
نه سنتی صرفا، مثلا آداب این که بچه سر سفره چجوری بشینه یا در مقابل بزرگتر چجوری رفتار کنه یا چه کلماتی رو به کار نبره یا به کار ببره. در حقیقت یه جورای ادب‌هایی که لزوماً ادب‌های آسمانی نیستن،
فرهنگی هستن.
دقیقاً. در حقیقت ما برای بحث آداب آموزی به بچه‌هامون فرمول‌های بسیار دقیق و زیبایی رو داریم توی آداب آسمانی که اهل بیت به ما یاد میدن. ببینید، یکی از اون چیزایی که امروز بچه‌هامون تو دوره نوجوانی و جوانی یه جورایی آسیبش رو نشون میدن، بحث نداشتن روحیه شکرگزاریه. روحیه سپاسگزاری و شکرگزاری یکی از اون ارزش‌هاییه که من باید توی همون 7 سال اول به صورت غیر مستقیم به بچه‌م یاد بدم. چجوری؟ در حقیقت بهش نشون بدم که اگر کسی کوچکترین کاری رو برای ما انجام میده، ما قدردانی می‌کنیم. اگر قرار مثلا ما دیدن کسی بریم یا اینکه قرار سر بزنیم به کسی، من همزمان لازمه که به بچه‌م یاد بدم و بهش بگم، نگم که خب برو تو لباس بپوش سری می‌خوایم بریم. حتی من توصیه این هست که وقتی شما می‌خواید یه کادویی رو تهیه بکنید، از بچه‌تون نظر بخواد در جاهایی که امکان پذیره، بگید که او رو همراه کنید با خودتون، بگید ما می‌خوایم مثلا برای خاله جون یه هدیه‌ای بگیریم که خدا بهشون یه نینی کوچولو داده، به نظر تو چی بگیریم بهتره؟ این کمک وقتا ما از اون مشورت قطعی نمی‌خوایم. او در سنی نیست که بتونه به ما مشورت بده، اما همینقدر که احساس بکنه موجود ارزشمندیه و بعد ما به او کمک بکنیم که حالا چرا می‌خوایم این کارو انجام بدیم. یا مثلا تلقی این که میپرسه که ماما ما برای چی باید این کارو بکنیم، خب این لباسا خوشگله برای من بخر. اون حس مالکیتی که تو 3-4 سالگی بچه‌ها گاهی اوقات میتونه خیلی ایجاد زمینه دعواهای کودکانه رو فراهم بکنه. من به این بچه باید یاد بدم که خب تو چون خیلی بچه خوبی هستی، چون خاله جون ببین وقتی تو کوچیک بودی خاله جونم برای شما هدیه میآورد، الانم هدیه میاره، فکر نمی‌کنی ما باید ازش تشکر بکنیم؟ تشکر کردن رو به شیوه‌های مختلف، رفتاری، گفتاری و به صورت جبران از طریق هدیه باید به بچه یاد بدیم و بهش کمک بکنیم که او هم بتونه توی این مسیر قرار بگیره. حالا توی بحث آداب زندگی جاری خودمون، ما روزی 2 بار 3 بار حداقل به طور جدی همه کنار هم قرار میگیریم و با هم غذا میخوریم، افراد خانواده. آداب شکرگزاری سر سفره رو خب ما به طور مشخص توی آداب دینداریمون داریم، دعای افتتاح سفره، دعای خاتمه سفره. اینها چیزاییه که بچه‌های ما حتی تو تلویزیونامون نمی‌بینن. توی رسانه جمعی ما بارها بچه‌هامون دیدن که
یک سفره بدون اینکه دعا
بدون دعا شروع شده، بدون دعا تموم شده، ولی بارها دیدن که توی سریال‌های خارجی مثلا یه خانواده‌ای که مسیحیان حتما یکی از افراد خانواده دعا خونده. من می‌خوام بگم که ما این دقت رو بکنیم، این ظلمه به فرهنگ اهل بیت که به ما یاد دادن که در حقیقت آیین کامل آیین اسلامه و اومده تا جانها رو اون حلاوت شیرینی برسونه. خیلی زیباست که در دین مسیحیت این رفتار وجود داره، اما نوع کاملتر، زیباتر و دقیقتر اون در اسلام وجود داره. من توی بحث آداب غذا خوردن باید به بچم این روش‌ها و رفتارها رو یاد بدم. اول خودم باید یاد بگیرم. گفتیم ما نمیتونیم مربی کسی باشیم مگر اینکه قبلا خودمون رو به نوعی تربیت بکنیم. پدر و مادر وقتی رو خودشون کار بکنن، دقت بکنن، بچه‌هاشون که بلا فاصله هم ضمیر خودآگاه و هم ناخودآگاهشون تحت تأثیر رفتارهای ما قرار خواهد گرفت.
درست.
ما کوچکترین رفتار رو که بکنیم اونها عین ما عمل میکنن. فردی میگفتش که من توی فصل تابستون داشتم خیاری رو میخوردم، دیدم که این خیار رو پوست کردم اول، اما خیار به قدری تازه و خوب بود، وقتی خیار تموم شد حیفم اومد، گفتم چرا این پوستا رو دور رفتم، پوستا رو آهسته دهنم گذاشتم. بعد بچه 3-4 سالی که اونجا بود گفت آخ چقدر کار زشتی داری میکنی، داری پوست میوه میخوری؟ گفتیدم که خیلی کار، 3 تا کار اشتباه همزمان انجام دادم. خب اهل بیت ما یاد دادن پوست کندن میوه هایی که پوستاشون قابل خوردن مکروهه، یعنی خدا دوست نداره. بعد شما وقتی که سراغ علم روز میرید میگه بیشترین ویتامین و تاثیرپذیری این میوه در پوستشه که شما ریختی دور، همون خیار خوبی که شما میتونستی با یه شستشوی خوب از پوستش هم استفاده بکنی، شما این کارو انجام ندادی. تو مرحله بعدی خیار رو خوردی اما همزمان همون پوستارم هم خوردی، چیزی که اگر بچه این کارو میکرد ما دوتا میزدیم رو دستش، میگفتیم زشته، خصوصا اگر یه مهمون بود. من میخوام بگم که ما بزرگترها راستشو بخواید املای بی غلط نیستیم، اما اگه بچه دار شدیم باید املای کم غلط بشیم، انقدر کم که بچه‌مون در حقیقت اشکالات ما رو زبدر هزار نکنه، زبدر صد نکنه.
درست.
توی بحث شکرگزاری و شکر خداوند کردن، من اگر به بچه‌م یاد بدم وقتایی که در حقیقت بچه‌ها خیلی گاهی اوقات می‌بینید بی‌حوصله‌ن، نق می‌زنن، بهترین حالت اینه که اگر من میتونم بچه‌مو بیرون از خونه ببرم توی پارکی جایی و بهش کمک کنم زیبایی‌ها رو ببینه، همون زیبایی‌هایی که گاهی اوقات خیلی تکراری دیده. برگ درخت‌ها رو میگم ببینیم برگ‌ها چقدر قشنگن، میدونی چرا سبزن؟ چون خدا اینقدر دوستشون داره، خورشید از اون بالا داره میتابه، بعد از توی زمین این داره آبو میگیره، همه این کارا رو کرده، مواد معدنی رو گرفته آورده به این برگ رسونده، ببین چقدر قشنگ و زنده است. تو اگه دست بزنی خراب میشه، اگه ما بکنیمش حروم شده از بین میره. این برگای درخت توی این فضای سبز دارن برای ما چیکار میکنن؟ بیشتر از کولر کار میکنن. تو خونه یادت وقتی که گرم ما کولر رو روشن میکنیم میگیم آخیش چقدر هوا خنک شد؟ این برگای درخت دارن برای ما اکسیژن تولید میکنن. ما از خدا بیا تشکر کنیم. همین امشب که رفتیم خونه بشینیم کنار سجادمون از خدا تشکر کنیم. همین الانم هم میتونیم زیر همین درخت دستمون رو به آسمون بگیریم، بگیم خدایا تو چقدر خوبی که درخت ها رو آفریدی تا برای ما آدما اکسیژن تولید کنن، دنیای زیبا و پاکی داشته باشیم. ببینید اینا رفتارهای خیلی کوچیک و پیش پا افتاده است. من دارم نمونه و مثال عرض میکنم. مادر و پدرهای خوبمون مثالهای خیلی بیشتر و خیلی گسترده‌تری رو میتونن پیدا بکنن. اگر ما این رفتار رو یاد بگیریم و یاد بدیم به بچه‌مون، قطعا بچه‌مون وقتی که بزرگ میشه ناسپاس از ما نخواهد بود. وقتی که یاد گرفته هنر شکر کردن رو. هنر شکرگزاری هنریه که خدا مساوی با ایمان قرار داده، بلکه طلایی ترین بود ایمان رو خدا میگه هنر شکرگزاریه و قلیل من عبادی شکور. اما متاسفانه سبک زندگی آدم عموما اینطوریه که دو قرص و نیمشون باقیه، دنبال بقیهش میگردن. بزرگترها همیشه دنبال بقیهش میگردن. یادمون رفته ما بزرگترها از خدا تشکر کنیم بابت اون چیزایی که داریم. اجازه بدین همینجا یه کتاب خوبی رو معرفی کنم توی این هنر شکرگزاری که در حقیقت راز شکرگزاری رو به ما یاد میده. سعادت رو چجوری میتونیم با شکر کردن به دست بیاریم. کتاب راز شکرگزاری از آقای خدامیان به همون زبان شیوا و ساده بهره گرفته از دریای عمیق آیات و روایاتی که بی غلط و بی خطاست. به زیبایی به ما یاد میده چجوری شکر شکر بیاد کام تلخ ما رو شیرین بکنه. اگر ما این هنر رو یاد بگیریم و به بچه هامون یاد بدیم، اون وقت ماجرایی که پیش میاد اجازه بدین اگر من یکی از این ماجراها رو توی این کتاب براتون قرائت بکنم.
من براتون بیارم کدوم؟
دقیقاً زمانی که فرد نماز میخونه و بعدش داریم که تاکید ویژه شده، حتما سرتون رو بذارین به سجده و سجده شکر به جا بدید.
سجده شکر پیامبر مهربانی خان، درسته؟
بله، تلقی به این که اگر کسی سجده شکر به جا بیاره، ممنون، این امکان فراهم میشه که خداوند بهترین نعمت‌ها رو بده. من به همین بچه کوچولوم که هنوز نماز بهش واجب نیست، وضو گرفتم درست نمیتونه انجام بده که جلسات پیش گفتیم چی کار باید بکنیم.
بله،
باید او همون دست رو شستن عادی رو یاد بدیم و کلی بعدش هم تشکر بکنیم ازش بابت اینکه تونسته همون وضوی دست و پا شکسته کودکانش رو انجام بده. به این بچه میتونیم یاد بدیم شکر کردن رو، چه سجده شکر، چه در حقیقت اینکه دستش رو بلند کنه به آسمون و خدا رو تشکر بکنه ازش. در روایت داریم که وقتی کسی بعد از نماز سرش رو به سجده بگذاره و شکر خدا رو به جا بیاره، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که چنین کسی که از خداوند تشکر کرده، خدا همه پرده ها و حجاب ها رو بین اون بنده و فرشتگان آسمان بر می‌داره. یعنی زیباترین واقعه اتفاق افتاد. این آدم یک بار خودش رو در ملکوت می‌بینه و ملکوت رو آورده به روی کره خاکی. فرشته های آسمون نگاه میکنن و اون بنده رو میبینن که روی زمین در حال سجده است و از خداوند داره تشکر میکنه. در اینجا خداوند با ملائکه سخن میگه. ای فرشتگان به بنده من نگاه کنید که نماز خودش رو خونده و اکنون در سجده شکره و به خاطر نعمتهایی که به او دادم از من تشکر میکنه. من به یاد دوستان خوب اون میارم اون توصیه ای رو که عملی به دوستان گفته بودیم، وقتی که شما بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا رو به جا میارید، به ذکر مبارکه الحمدلله که میرسید نخونید، صبر کنید. 33 بار به خدا میخواهید رسید بابت چی تحویل بدی؟ یه بار دیگه نگاه کن، هر کدوم از این رسیدها حداقل یه نعمت رو باید پیش چشمت و از مقابل دلت عبور بدی، بعد به خدا بگی ممنونم. همینجوری حساب کنی خیلی بهت کمک نمیکنه. بابت هر یک الحمدلله یکی از نعمتهای خدا رو به یاد بیار. همینجور که تو سجده شکر. امکان داره دوستان به ما اعتراض کنن، بگن ما انقدر سریع باید بعد از نمازمون تسبیحات رو احیانا بخونیم که
به نماز دوم برسیم اگه جماعت هست.
من پیشنهاد میکنم که به قول یک دوستی انقدر لوازم یدکی بدن خودمون زیاده که بابت اونا میتونیم شکر رو شروع کنیم. همون چیزی که من باید به بچه یاد بدم. بچه‌ها از اون چیزی که با حواس پنجگانه‌شون دریافت میکنن بهتر آموزش میبینن. من به بچه‌م یاد بدم که چشم‌هایی رو که داره همون بازی که چشمش رو ببندم و بگم حالا میتونی منو پیدا بکنی. و کمکش کنم بابت این نعمت شکر، نعمت چشم داشتن خدا رو شکر کنه. من گاهی این تمرین رو به خانم‌های دانشجو میدم و خانم‌های بزرگتر از اونها، میگم که در طی یک هفته روز 10 دقیقه چشماتون رو با یه پارچه‌ای ببندید در زمانی که وقت مال خودتون هست. وسایل خطرناکی هم پیش پاتون نباشه. ولی تو اون 10 دقیقه کارهای عادی زندگیتون رو انجام بدید. کار خیلی سخته. تو این 10 دقیقه اون وقت مجبوری وقتی این 10 دقیقه تموم شد یا همون وسطش بشینی و زار زار گریه کنی که خدایا من ممنونم بابت این نعمت ساده و پیش و پا افتاده که با ارزش‌ترین نعمت‌های توه. گرچه بعضی از دوستان خوب ما با تمام روشندلی خودشون از این نعمت محرومن و اونها خیلی زیباتر میفهمن این کلام رو و خداوند براشون جای دیگه این نعمت رو جبران کرده.
میشه شبیه این مدل شکرگزاری که شما میفهمید گمان میکنم ما در دعای عرفه داریم. حضرت امام حسین علیه السلام دونه دونه اعضا و جوارح رو میشمرن، حتی به دندانهای صنایع اشاره میکنن، حتی به لثه‌ها اشاره میکنن و بابت هر کدومش خدا رو شکر میگن.
دقیقاً دعای عرفه در حقیقت قرار منو به یه معرفت برسونه. یعنی من نسبت به خدا بی‌معرفت نباشم. ما خیلی وقتا خدا رو میشناسیم اما راستش بخوایم بی‌معرفتیم. چون به مقتضای معرفت اینه که ما هر چی که خدا میگه دست تسلیممون رو با یه دنیا عاشقی بالا ببریم. بگیم خدایا چون تو گفتی چشم. ما چرا در مقابل خدا خیلی وقتا چون و چرا میکنیم؟ چون میگیم که نه فکر نمیکنم اینجوری باشه، من بهتر تشخیص میدم. یه جورایی انگار قبول نداریم که خدا خیر مطلقه و هر چی که برای ما قرار داده بهترین خیر هاست، گرچه گاهی اوقات ظاهرش خیلی سخت و تلخه.
خب من شما رو از بحث بر نگردونم. اول روحیه شکرگزاری برای تربیت فرزند.
و این شکرگزاری در حقیقت گفتیم که ادامه پیدا میکنه. خداوند با ملائکه صحبت میکنه و میگه که ای فرشته‌ها به نظر شما من به این بندم چی بدم؟ خداوند در حقیقت این صحبتی رو که میکنه برای اینکه این عظمت رو به فرشته ها نشون بده که شکرگزاری یک بنده پیش خدا عظیمترین نعمت این بنده است. فرشته ها یه مقداری فکر میکنن، میگن که خدایا رحمت و مهربانیت رو بر او نازل کن، چیزی که ما برای بچه هامون خیلی ویژه میخوایم. خدا میگه بعد از اون بهش چیزی بدم. فرشته ها میگن بهشت رو بهش بده و حاجت هاش رو برآورده کن. خدا میگه دیگه چه چیزی بهش عنایت کنم؟ فرشته ها میگن هر چی از خوبی و کمال هست بهش بده و اون چیزهایی رو که در حقیقت به زبان میاره. بعد از اون خداوند دوباره سوال میکنه دیگه چه چیزی به بنده ها بدم؟ به این بنده شکرگزار. فرشته ها گیج میشن. هر چی خوبی بوده ذکر کردن. دیگه چیزی به ذهنشون نمیرسه. در حقیقت عرصه دانایی این ملائکه که ملائکه هستن مقرب به انتهای خودش رسیده. خداوند در اینجا میفرماید که من میخوام بهش چیزی بدم که بالاتر از همه این هاست. اون چیز به نظر شما چی میتونه باشه؟
بهشت خود خداوند.
بهشت خدا رو قبلا خدا داده، ولی بهشت خدا کمالش به چیه؟ کمالش به این هست که خداوند میگه همونجور که بنده من از من تشکر کرد، منم میخوام ازش تشکر کنم. یعنی چی؟ یعنی همه عالم هستی رو به نوعی به سمت او میبرم. این چیزی که توی قانون انرژی های معنوی وجود داره. وقتی که تو کار خوبی انجام میدی، آبربانک خدا تو کل عالم هستی فعال میشه. کارتش شارژ شد. حالا هر چقدر میخوای از این حساب بیرون بکش. شکرگزاری خدا بابت اینه که خدا دیگه همه عالم هستی رو هوادار تو قرار میده. دیگه تو عالم هستی تو تنها نیستی. اگر ما به بچه هامون هنر شکر کردن رو یاد بدیم، بچه های ما نغزن، بی‌حوصله، کم تحمل، ناسپاس نخواهند بود. و هرچی خودمون این ویژگی رو باور بکنیم. بعد از روحیه شکرگزاری که از اون چیزایی که خیلی مهمه و تو فرهنگ اهل بیت به ما یاد دادن، روحیه صبوریه.
بنویسم اینا.
در روایات داریم که صبر به منزله سر هست برای ایمان. یعنی همونجور که انسان بدون سر زنده نخواهد بود، انسان ایمانش رو کامل نمی‌کنه مگر اینکه هنر صبوری کردن رو یاد بگیره. اما نه صبری که از نهایت انفعال و بیچارگی باشه، چون ما گاهی اوقات تحمل اثر ناتوانی رو اسمش رو صبر میگذاریم. این صبر خلاق نیست. صبر خلاق اینه که حتی وقتی که من قدرت دارم انتقام بگیرم، قدرت دارم بد رفتاری کنم، بد زبانی کنم، پا روی دل خودم، نه، پا روی دل هوا و هوس خودم بگذارم و به خاطر خدا تحمل کنم و با این تحملم زیبایی های درونی خودم رو شکوفا کنم و به دیگران هم کمک کنم که زیبایی ها رو ببینن. بچه ها اگر هنر صبر کردن رو یاد بگیرن، چون بچه ها طبیعیه به واسطه سنشون و اینکه هنوز عقلشون به اون رشد کامل نرسیده، فوق‌العاده بی‌تحمل باشن، عجول باشن. یادمون باشه ما تو نیازهای اولیه یک کودک نباید ازش صبوری بخوایم. چون این بچه ما رو به نوعی در حقیقت روزی رسان خودش تلقی میکنه. در دنیای کوچک او ما روزی رسان او هستیم. در نیازهای اولیه‌اش من حق ندارم کوچکترین سختی رو به او بدم، اما باید بهش یاد بدم که گاهی اوقات تحمل کردن موجب میشه که او هم تواناتر شه.
مثلا چه مواردی؟
مثلا ببینید تو همون ماه مبارک رمضان که به ما میگن که به بچه‌ها روزی کله گنجشکی رو یاد بدید. این روزه کله گنجشکی یعنی اینکه بچه‌ای که باید به موقع غذا بخوره، آب بخوره، استراحت بکنه، یاد بگیره بیشترین شباهت رو به بزرگترها پیدا کنه. به خاطر خدا نخور، به خاطر خدا نچش. این کمک میکنه که بچه یاد بگیره، ولی میگه در حقیقت بچه رو بهش یاد بدید که به اندازه تواناییش باشه. من قطعا نباید از این بچه 3-4 ساله توقعی که داشته باشم که از این بچه 9 ساله دارم. صبوری رو خیلی وقتا توی چیزهایی که میخواد، مثلا وقتی مادرم برای این بچه غذایی رو آماده میکنم، مادرها معمولا اینجا از روش حواس پرت کردن استفاده میکنن. وقتی بچه بدقلقی میکنه، مثلا یه بچه 5 ساله‌ای منتظره که مادر مثلا سیب زمینی ها رو سرخ کنه، حالا سفره رو بندازه، مدام بدقلقی میکنه. گاهی اوقات مادر یکی دو تا مثلا از این سیب زمینی ها دهن بچه میذاره و میگه که خب ببین صبر کن، یه کمی باید تحمل کنی. بچه براش معنی نداره تحمل کردن. کی امکان پذیره که این تحملش جدی بشه؟ وقتی که بدونه من با یه دنیا محبت دارم بهش میگم و صبر خود من مادر رو ببینه. یعنی وقتی که من مادر دارم صبوری میکنم، به او توضیح بدم که چرا دارم صبر میکنم. همونطور که میخواستم کادو بخرم به بچه‌م توضیح میدادم. ما لازمه که برای بچه‌ها استدلال کنیم، ولی لازمه که براشون توضیح بدیم، اصطلاحا انشای توصیفی براشون بنویسیم. این روحیه صبوری خیلی وقتا میتونه به بچه کمک کنه. اگر بخوام واقع بینانه بگم، باید بگم که ما پدر و مادر و بچه ها رو بی‌صبرتر میکنیم. من مثال میزنم. یه بچه کوچیک که به راحتی نمیتونه کفشش رو ببنده و ما عجله داریم و دیر راه افتادیم و حساب نکردیم که این بچه حداقل 3-5 دقیقه وقت داره برای کفش پا کردنش. ما به اندازه 30 ثانیه الی 1 دقیقه. من با عجله از در خونه میام بیرون، بعد بچه میگم یالا دیگه زود باش، چقدر تنبلی میکنی، بودو دیگه، اصلا نمیخواد بند کفشتو ببندی، بیا سوار ماشین شی. من به بچه‌م چی یاد دادم؟
عجله
و عجله. و قطعا این بچه صبوری نخواهد بود. پس من به عنوان پدر و مادر باید اون هنر طلایی امام سجاد رو یه بار دیگه دقت کنم. کون و دعات الناس به غیر السنتکم. اگه دلت میخواد بچه‌ت یه بچه آروم و پر آرامشی باشه، با او با آرامش و صبوری برخورد کن، کمکش کن تا یاد بگیره. اگر شما او رو به عجله بیش از اندازه وادار بکنی، بچه شما کسی میشه که مدام کج خلق، بی‌حوصله است و توی این روحیه عجول بودنش بعداً وقتی بزرگتر بشه این عجول بودن به شکل بدتری نشون خواهد.
خیلی متشکرم. گمون کنم باز هم بحث شما مونده، درسته؟ به هر حال ما باید بریم قسمت دوم برنامه بعد از دیدن میان برنامه و انشالله در قسمت دوم پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. سیستم پیام کوتاه همچنان در اختیار شماست. به طور 24 ساعت 20303 سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. گمان می‌کنم صفحه 31 رو از قرآن کریم خواهیم شنید و بعد هم نکات رو در موردش یک مقدار خوششانسی ماست که نکات این صفحات با این ایام تناسب هم داره. خواهش می‌کنم با کمال سکوت و آرامش به رعایت قرآن کریم که وقتی خوانده میشه باید همه ساکت باشند، ما هم سکوت میکنیم و گوش میکنیم و انشاءالله برمیگردیم و نکته رو از زبان خانم نیچی‌زاده خواهیم شنید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
اللهم صل على محمد وآله.
آیاتی که قرائت شد شش آیه از سوره مبارک بقره 197 تا 202 بود و خب همطور که عرض کردم خدمتون از ترجمه آیات اینطور برمیاد که با این ایام تناسب داره. ما از دعای عرفه صحبت کردیم و الان همین آیات به تناسب این ایام مربوط به حج بودن. خب این چیزا میتونم خواهش کنم نکته‌ای رو در این مورد میتونیم بفرمایید؟ خواهش میکنم بگیم به ما.
هر موقع قرآن رو باز میکنیم و به قلبمون عرضه میکنیم، در حقیقت این قدرت عجیب و معجزه کنه در قرآن هست که یه بار دیگه ما رو زیر رو بکنه. آیات شریفه‌ای که در این صفحه بود به قدری زیباست که من تلقیم به اینه که اگر ما مثلا 5 ساعت هم بشینیم باید ادامه بدیم، اما چون سوال دوستان زیاده قواعد ویژه حج و حاجی بودن و بعد حاجی موندن رو تو این آیات داشتیم. کسی میتونه حاجی بشه که بارش رو سبب کنه، حواسش باشه وقتی که داره میره پیش کی داره میره، یه بار دیگه داره میگه خدایا حج من به معنی آهنگه، یعنی یه قصد جدی، آهنگ فارسی به معنی قصد. کسی که قصد کرده بره پیش خدا، یعنی اینکه یه جورایی حلالیت طلبیده از همه. اگر از کسایی که مشرف شدن به مکه سوال بکنید، میگه بخش اولی رو که من موفق شدم این بود، وقتی که از تک تک آدما زنگ میزدم میرفتم حلالیت میطلبیدم، موقعی که سوار هواپیما شدم حس کردم دارم پرواز میکنم، چون دیگه اون همه دلخوری ها دلشکستگی ها نبود. یادمون باشه هنر اصلی حج اینه که من راهم رو به سمت خدا از میان مردم باز بکنم. ولی خداوند میتونست این دستور رو به ما بده یه گوشه خونمون عبادت کنیم. چرا میگه بیا وسط جمعیت دور خانه من به چرخ سعی صفا و مروه کن. اما آیه شریفه‌ای که در این صفحه رو من اجازه میخوام که توضیح بدم خدمت دوستان، همون آیه‌ای که همه دوستان باهاش آشنان، آیه‌ای که عموما توی قنوتمون میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این آیه رو همه بلدن. پروردگار ما در دنیا به ما نیکویی بده، یه زندگی خوشبخت. و در آخرت هم به ما خوشبختی عطا کن و ما را از آتش سوزاننده جهنم دور کن. اما مردم معمولا آیه قبلی رو ندیدن و یا کمتر بهش توجه میکنن. آیه قبلی آیه 200 هست. آی حاجی ها، وقتی که حجتون تموم شد برگشتید حاجی بمونید، حجتون رو حفظ کنید. فذکر الله که ذکرکم آباءکم، همون جوری که پدرانتون رو یاد میکنید بلکه بیشتر از اون خدا رو یاد کنید. حاجی موندن هنری بزرگتر از حاجی بودنه. بعد خداوند اینجا برای اینکه اون تلنگره رو بزنه میگه حواستون باشه، فمن الناس یه گروهی از مردم هستن، من یقول ربنا آتنا فی دنیا، خدایا تو دنیا هرچی میخوای بدی، ما در بس مخلصتیم، ولی تو دنیا هرچی میخوای بدی بده، به بقیهش کاری نداریم. میگه خیلی ها امکان داره دچار این اشتباه شن. و ما لهو فی الاخرت من خلاق، تو آخرت هیچ نصیبی نداره. یادمون باشه زندگی ما حرکت به سمت ابدیت، طلایی ترین زمانهای زندگی ما بعد از اینکه خدا کارت پروازمون رو اوکی میکنه هست. پس همه چیز رو فقط برای دنیامون نخوایم و حواسمون به عاقبت زندگیمون باشه.
خیلی متشکرم. من معمولا وقتی اشاره میکنم که سیستم پیام کوتاه ما فعال هست، دوستان میگن که چرا به روش‌های ارتباط دیگر اشاره نمیشه. این نامه رو ما از پست الکترونیک یا ایمیل برنامه انتخاب کردیم، همینطور تلفن ها هم در خدمت شما هست. امیدوارم که دوستان این آدرس ها رو برای شما زیرنویس بکنن در مدتی که من دارم نامه رو میخونم. به صورت پست الکترونیک این دوست خوبمون برامون نوشتن، یه مقداری هم با اون بحث تربیت فرزند متفاوته و شاید یه جورایی درد دل یک دختر خانمی هست که امیدواره از این برنامه پاسخ سوالش رو بگیره. گفتن که دختری حدوداً 29 ساله و تحصیل کرده و شاغل هستم که در تمام مراحل زندگی و تحصیل سعی تمام کردم تا در چارچوب شرعی و عرفی مناسب زندگی کنم. نمیگم گناهکار نیستم، اما همیشه، یا بهتر بگم از روزی که به عقل و درک رسیدم نماز خواندم و روزه گرفتم، از روزی که شاغل شدم مسائل مربوط به خمس و زکات را در نظر دارم و اینکه همیشه با در نظر گرفتن انصاف و وجدان زندگی کردم. خلاصه اگر در زندگیم بدی کردم ناخواسته بوده. از دوران کودکی با چند تا از خانواده های دوستان پدرم رفت آمد خانوادگی داشتیم و از دوران نوجوانی علاقه‌مند به پسر یکی از دوستان پدرم شدم، اما نگذاشتم که خودش یا دیگران چیزی بفهمند و فقط دوستان مورد اعتمادم این موضوع را می دانستن و من سرم را انداختم پایین و درسم را خوندم و از خود خدا خواستمش. من 9 سال بعد از هر نماز، هر روز موقع از خواب بلند شدن، بعد از بسم الله و امید روز خوب داشتن، هر شب قبل از خواب و هر افطار و سحر، هر سال شب لیلة الرقائب، هر نوروز، سر سال تحویل و هر شب و روز دیگه‌ای که در مفاتیح یا کتب دیگه نقل شده که دعا مستجابه و در هر حرمی و هر زیارت رفتنی و خواستن حتی از امام رضا علیه السلام، هیچ نتیجه‌ای نگرفتم و خداوند تنها چیزی رو که از ته قلب و با همه وجود در تمام زندگیم ازش خواسته بودم به من نداد و ازم دریغ کرد. توی اون 9 سال بارها و بارها دوستانم به من توصیه کردند که بالاخره با یه نگاهی، گوشه چشمی یا به قول جوانای امروز با چراغ سبزی بهش بفهمونم که دوستش دارم، اما من ترجیح دادم که حیا رو نگه دارم. اما 3 سال پیش خیلی ضربتی و بدون مقدمه اون پسر اقدام به ازدواج کرد. در اولین خواستگاری که رفت جواب مثبت گرفت و ازدواج کرد. دلم اصلاً و ابداً بابت تمام موارد مناسب ازدواجی که توی اون 9 سال رد کردم نمی‌سوزه، چون نمیتونستم با همه وجودم با اونها زندگی کنم. دلم برای این می‌سوزه که بابت کار درست و حفظ اخلاقیات لطمه خوردم. و یا اگه میخواین بفرمایین که خدا بهترش رو به من میده، باید بگم که بعد از 3 سال خواستگاران مناسب زیادی داشتم، اما برای من فقط انسانهای محترمی بودن. نمیتونستم اونها رو به جای شوهر بدونمشون و باهاشون راحت باشم یا اینکه دوستشون داشته باشم. شایدم وقتی یه نفر طلای 24 عیار رو دیده باشه و پشت ویترینه هیچ مغازه دیگری نمیتونه برق طلای 14 عیار رو ببینه و اون جذبش نمیکنه. بالاخره داستان به اینجا میرسه که ایشون، یعنی این دختر خانم، برای ما توضیح میدن که پدرشون آدم معقولیه، اما مادرم یک زن کم سواد و عامیه که توی این 12 سال هیچ وقت نفهمید من چه دردی دارم. فقط یه داماد مناسب از نظر خودش برای بستن دهن مردم میخواد. چون خواستگاران مناسبی دارم، میگه اگه ازدواج نکنم مردم میگن مگه عیبی داره. چه باید بکنم که زندگی کسی دیگه رو خراب نکنم؟ با این درد که خدا لطفش رو شامل حالم نکرد و نگذاشت به عشقم برسم، بمونم تا بمیرم. با تشکر از حوصله‌ای که به خرج دادین، میدونم خیلی وقتتون رو گرفتم چون مشاغلم و بعضی وقت برنامه رو میبینم. لطفاً اگه امکان داره بهم خبر بدین که در چه روزی جواب سوالم رو میدین که من بتونم متنش رو مطالعه بکنم. در پناه حق موفق باشین. قبل از اینکه شما پاسخ سوال رو بگین، چون من ترسم یادم بده، این نکته آخر رو خدمت این دوست عزیز و دوستان دیگه که شبیه ایشون هستن، یعنی شاغل هستن و برنامه رو نمیتونن هر روز به طور مدام پیگیری بکنن، ممکنه حتی از تکرار برنامه از سایت ایران سیما آرشیو برنامه استفاده کنن، این نکته خدمت این دوستان عرض بکنم. خوشبختانه همکاران ما زحمت کشیدن پاسخهای سوالات رو خیلی منظم، خیلی تمیز، با ذکر تاریخ، با ذکر سوال و پاسخ، هم به صورت فایل کتبی هم به صورت فایل صوتی در tv3.ir که آدرس شبکه و برنامه در اونجا هست نوشتن و لحاظ کردن. این آرشیو کاملا غنی هست. هر سوالی که به ذهنتون میرسه نرسیدین جوابش رو از برنامه ببینید، به این آرشیو مراجعه کنید. حالا خواهش میکنم پاسخ سوال دوست ما رو شما بفرمایید.
خب من تشکر میکنم از اینکه این دوست خوبمون برنامه سمت خدا رو امین خودش دونسته و خواسته که راه حل خوبی رو پیدا بکنه
برای مشکل 12 ساله خودش.
بله، در حقیقت من از این دوست خوبمون میخوام یه بار دیگه فیلم زندگیشو برگردونه عقب. سوال میکنم، ایشون گفته که من مراقبت کردم که در حقیقت شرط حیا رو داشته باشم، چراغ سبز نشون ندم، رفتارم غلط نباشه. خب بابت این موضوع قطعا ملائکه به او آفرین میگن و همه انسانهای پاک، و بابت این رفتار خوبش هیچ کدوم از اون رفتارهاش گم نمیشه. خداوند میفرماید ذره المثقالی از اعمال شما تو عالم هستی گم نمیشه. اما من میخوام به ایشون و به همه آدمای خوب عرض بکنم، چرا ما هر موقع کار رو انجام میدیم خوبه اما توش خودمون غلط دیکته نوشتیم، فوری پای خدا مینویسیم؟
غلط دیکته ایشون چی بوده؟
دقیقاً غلط دیکته ایشون این بوده که کاری رو انجام دادی که اهل بیت ما گفته بودن اگر که شما فقط دعا بکنید و راه پاک و طیبی رو برای به دست آوردن رزق حقیقیتون انجام ندید، دعاتون مستجاب نیست. من از شما سوال میکنم، اگر یک کسی در اتاق رو خودش ببنده، بشینه روزه بگیره، بشینه از صبح تا شب دعا کنه، مفاتیح رو یه دور ختم کنه، قرآن رو ختم کنه، بعد بگه خدایا من فقط ازت یه دونه نون میخوام، فقط یه دونه نون بفرست، به نظر شما خدا سقف این خانه رو سوراخ خواهد کرد و نون براش میفرسته؟
طبق روایتی که شما گفتید نه، توت طلایی.
دقیقاً، یعنی تلقی به این که توکل، توسل و تلاش. اما تلاش یه دختر مؤمن، معتقد و دانا برای اینکه به فردی علاقه پیدا کرده چیه؟ ما اینو بارها عرض کردیم، واسطه عاقل خدا ترس. من البته اینجا جا داره که تأسف بخورم، این دوست خوبمون گفتن پدر من پدر خوبیه، داناست، مادرم مادریه که حد داناییش کمه. البته لزوماً کم سوادی به معنی این نیستش که مادر نتونه از دل بچهش باخبر شه. مگه همه مادرهای تحصیل کردن که فقط میفهمن حرف دل بچهشون چیه؟ این نکته ویژه‌ایه و یه زنگ خطر برای همه مادرهای خوبمون. مبادا شما از دل بچهتون بیخبر بمونید، به خصوص بچه هایی که مثل ایشون درونگران و هیچ کسی ازشون خبر نداره. وقتی که مادرها یادشون بره هنر رفیق بودن با بچه هاشون، وقتی این دوست خوبمون میگه که جز چند نفر از رفیقای صمیمی من کسی دیگه ای نمیدونست که تو دل من چی میگذره. آیا مگه نه اینکه شما گفتید که این پسر در حقیقت فرزند یکی از دوستان پدرتون بوده؟ شما میتونستید به صورت خیلی غیر مستقیم بدون اینکه حریم حیا و در حقیقت احترام ویژه دخترانه خودتون و رابطتون با پدر بشکنه، به نوعی نشون میدادید که همسر ایدئال شما چه ویژگی هایی رو داره، و اتفاقا همون ویژگی هایی رو که به قول شما تو این فردی که عیار 24 بوده تلاش در او بوده اعلام میکردید. مادر پدر شما با اون زیرکی میتونست بفهمه، میتونست کمک کنه به این موضوع. یه بخشی از حیای شما قطعا حیای عاقلانه بوده. تا کجاش؟ تا اونجایی که شما رو وارد قرقگاه خدا نکنه، شما رو جری نکنه به انجام کاری که حرامه و خدا نمیپسنده، کلام یا رفتاری که بخواد دل کسی رو نسبت به خودتون به عنوان یک نامحرم جلب بکنید. اما از اون به بعدش حیای عاقلانه نبوده، یعنی شما از پدر خودتون حیا کردید، از مادر خودتون و از افراد عاقلی که بتونن تو این زمینه امکان ازدواج درستی رو برای شما فراهم کنن. پس شما اینجا طلبکار از خدا نمیتونی باشی. چرا تو صفحه طلبکارای از خدا زنبیل گذاشتی؟ ما همیشه روغن رفته رو نزد شاه چراغ میکنیم، میگیم خب چیکار کنیم دیگه؟ به خاطر خدا، همه گناه نکردنات به خاطر خدا، اما همه بی‌تدبیری ها به خاطر ندانستن، دیگه ربطی به خدا نداره.
حالا چاره چیه؟
بهترین چاره، دوست خوب من، تو این سالیان طولانی در حقیقت سعی نکردی یک عشق مقدس داشتی، شما یک خیال پردازی داشتی. حرف تلخیه، عذرخواهی هم میکنم، خیلی تلخه کسی که انقدر نجیب و عفیفه ببینه که یه غلطیته به این بزرگی تو زندگیش نوشه. شما تو تمام این سالهایی که محبت این فرد رو تو دل خودت پرورش دادی، در حقیقت اجازه دادی که دلت بی حریم بشه. توی خیال پردازی جدی این فرد رو به عنوان همسر خودت انتخاب کرده بودی و داشتی باش زندگی میکردی، برا همین نمیتونه به خواستگارای خوب جواب بدی. یعنی اشتباهت این بود که فکر کردی نفس این که این آدم رو دوست داری و سراغ هر امام و امامزاده گرامی و بزرگواری که رفتی از اونها خواستی که این رو به تو برسونن، پس لابد کار دیگه الهیه و مشکلی نداره. نه، بخش اصلی پاکی ما دلمونه که بی حریم ترین بخش وجودمونه. خیلی راحت میتونه دل ما در اسارت احساساتمون قرار بگیره. دل و خیال توسنی هستن که راحت مهار نمیشن. وقتی ارزشمند بود که شما میتونستی این آدم رو حذف بکنی از ذهن و دلت. 9 سال بلکه 12 سال شما تو دل خودت با این آدم زندگی کردی، بهش فکر کردی، لحظات زیبای زندگیت رو با او پرداختی. من نمیگم فکر گناه، اما به عنوان یک همسر پذیرفتی در احساس درونی خودت. حالا وقتی اینی که برگردی یه بار دیگه و دوباره غلطیات رو اصلاح کنی، یه خونه تکونی جدی میخوای و الهی افسردگی شدید در مقابلت خواهد بود. یعنی فکر میکنی که هم از خدا طلب کاری، هم از پدر خوبت، هم از مادرت که چرا به قول خودت مثلا سواد بیشتری نداشته، که من میگم سواد شرط اصلی نیست، اینکه مادر رفیق بچهش باشه خیلی موثرتره. در حقیقت زمان اینه که یه بار دیگه به داد دلت برسی، دلت و خانه تکانی کنی، یه حمام دوباره بابت روحت بگیر و حالا فرصت این رو پیدا کن. اگر اون آدم ویژگی های خوب رو داشته، خداوند یک آدم خوب رو تو عالم فقط نیافریده، خداوند انسان های بسیار خوبی رو میآفرینه. شاید تو اگر با این آدم ازدواج میکردی اون آدم حروم میشد، شاید هم تو حروم میشدی، شاید هم یه زندگی موفق. چرا فقط به موفقیتش فکر میکنی؟ پس گزینه‌های دیگر رو ببین. با همون هوش و دانایی که ما در نوشته شما دیدیم و با همون ایمان، قطعاً اون قدرت رو پیدا می‌کنی که یه بار دیگه خودت رو ارزیابی کنی، به جای اینکه فکر کنی که خدا بهت کمک کرده یا نکرده، با خدا قهر بکنی یا نکنی، دیگران در حقت ظلم کردن یا نکردن.
خانم نیچیزاده، من احساس می‌کنم که ممکنه الان از بینندگان خوب برنامه سمت خدا مادرانی باشن که یه همچین دلنگرانی در ذهنشون و در دلشون ایجاد شده که نکنه دختر من هم که جواب خواستگارهاش رو منفی میده دلش جایی اسیره و من خبر ندارم.
راستش بخواین معمولا مادرها اولین گزینه‌شون همینه. اگه ببینن که دخترشون به خواستگارهای خوب جواب منفی میده، میگن شاید تعلق خاطری به کسی پیدا کرده. البته گاهی اوقات به بدترین روش برخورد میکنن.
یعنی حتی چیه؟
بله، ببینید، من بذارید اول غلطی‌هاشو بدم. بله. ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. گاهی اوقات من مادر در نهایت عشق رفتار غلطی رو انجام میدم. یعنی دختر پاک و نجیب خودم رو متهم میکنم به اینکه نکنه یه کسی با تو ارتباطی داره، نکنه تو کسی رو دوست داری که حالا نه مادر، من به این دلیل مثلا میخوام که فلان مقطع تحصیلیم. البته من روی بحث تحصیل دوستانمون و اشتغالشون تعامل ویژه دارم. معتقد هستم که تحصیل مانع از یک ازدواج موفق نخواهد بود و بلکه میتونه تأخیرش ایجاد مشکل بکنه. اما اگر بچه شما یه برنامه‌ریزی ویژه‌ای رو داره که شما نمیپسندید، باید به یه هماهنگی برسید. اگر میبینید دختر خوبتون یا پسرتون داره جواب منفی میده، شما نظارت نامحسوستون رو جدی‌تر بگیرید. یعنی یه جورای دیگه، بدون اینکه بخواید او رو به استنتاق بکشونید، بدون اینکه بخواید خانم مارپل بشید، بدون اینکه بخواید روحیه پلیسی تو خودتون ایجاد بکنید که من بدونم، با بچه‌تون بیشتر رفیق باشید و بعد ازش بخواید که مادر، تو که خواستگارهای مختلفو بهشون میگی نه، فکر میکنی چه کسی میتونه تو رو خوشبخت کنه؟ بعد آهسته آهسته این ارتباط رو ادامه بدید، بدون اینکه بخواید انتقاد کنید بهش که نه بابا اینی که تو داری میگی تو خواب و خیاله. البته راستشو بخواید بعضی از اوقات دخترای ما انقدر ایدئالگرا میشن که اون آدم مثلا وجود خارجی پیدا نمیکنه، یا از اون آدم یه بوتی تو ذهنشون میسازن، یه بخشی از ویژگیاشو پیدا کردن، بقیه هم تو دنیای خیالشون طراحی میکنن، میگن من فقط با این آدم خوشبخت میشم. نه، یک شوهر واقعی و خوب، یک زن واقعی و خوب، شاید 70%، شاید 60% از هویتش تو زندگی مشترک ساخته میشه. مهم اینه که ویژگی‌های مثبتی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. معمولا وقتی شما پاسخ یک سوال رو میگین، در ذهن من سوالی
در پی اون سوال تداعی میشه، ولی خب فرصت برنامه اجازه نمیده. من جمله همین که میخواستم بدونم، به هر حال اگه این مادر فهمید که این دختر خانم در ذهن شخصیتی رو میپرورونه، باید چه کار بکنه؟ حالا به هر حال سوالشو مطرح کرده و فهمیده.
حالا چون سوالو مطرح کردید بدون جواب نگذارید، قطعا این مادر لازمش به اینه که بدون توبیخ، سرزنش و بدون اینکه این سر دل بچه‌شو بخواد آشکار کنه پیش پدر یا کسان دیگه، با او همراهی بکنه و کمکش کنه که معایب و محاسن اون آدم رو ببینه. اگر واقعا مورد خوبیه، امکان این رو فراهم بکنه با واسطه‌های عاقل که این ازدواج رخ بده. اگر امکانش نیست، کمکش بکنه که دلش، دل بچه خودش آزاد بشه. چطور اگه دست بچهش به یه چیزی میگرفت که خراش جدی میداد، تعیین کردیم بچه رو آزاد کنه و نجات بده، کمکش کنه با تمام عشق و محبت و با دلداری بدون سرزنش.
متشکرم، باز هم تشکر می‌کنم از اینکه با صبر رو تو معنینه پاسخ سوالات رو دادید. از شما هم تشکر میکنم که خیلی خوب با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا، همراهی میکنید. مراقب خودتون باشین انشاءالله تا هفته آینده. خدا نگهدار.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان میگردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه میدانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خورده‌ام و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند، و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از